خب بسم الله الرحمن الرحیم. بیایید آیات سوره مبارکه طه رو از اینجا با هم دیگه بخونیم که در واقع یه نگاهی نسبت به یک موضوع بسیار مهمی با هم داشته باشیم. از قبلترش اگر بخوام شروع کنم، از آیه 113 با هم دیگه شروع بکنیم. و کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. اصلا قرآن آمده است تا ذکر حدیث کند برای ماها، یعنی حدیث ذکر کنه، احداث ذکر کنه. اصلا قرآن کارش اینه که نو به نو برای انسان ذکر بیاره. حدیث حدثه به معنی واقع شدن یه چیز جدیده. اگرم صحبت کردن و بهش گفتن حدیث، به دلیل اینکه یه چیز نوعی برای آدم میاره گفتن حدیث. پس اینکه میفرماید او یحدث لهم ذکرا، یعنی احداث ذکر به قرآن نسبت داده، یعنی قرآن نو به نو برای آدم فرصت ذکر ایجاد میکنه. شما وقتی قرآن میخونی هی نو به نو فرصت یه ذکر جدید پیدا میکنه. فتعالی الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه و قل رب زدنی علما. حالا قرآن که به پیامبر نازل میشه، پیامبر گرامی اسلام خیلی تعجیل میکردن در واقع خوندن قرآن. حالا چرا تعجیل میکردن؟ تو روایات و اینا گفتن به خاطر اینکه، حالا تو بعضی جا گفتن نگران بودن فراموششون بشه، که البته بعضی از آقایون علما اینو قبول ندارن، میگن چون قبلا به پیامبر گفته شده بوده سنقر او کفلا تنسا، پیامبر خیلی در معرض نسیان نبودن. یکی از دلایلی که میگن چرا پیامبر تعجیل میکردن در خواندن قرآن، به خاطر همون حرف اول سوره است، به خاطر اینکه دغدغه مردم رو داشتن، هی میخواستن که زودتر این حقیقت به آنها برسد، نکند فرد از دست برود بدون اینکه اینو شنیده باشه. یعنی تعجیلشون لامر هدایت بوده. خیلی انقدر موضوع ناملموسی هم نیست اگه یکم بهش فکر کنین، یکم دقت کنین. مثل این میمونه که شما یه چیزی رو میدونین و یه نفری هست که این چیز رو نمیدونه. خب اگر شما دغدغه اون آدم رو داشته باشین، طبیعتا تعجیل میکنید در این که این مطلب رو به او برسانید. طبیعیه دیگه. اگه مثلا فکر کنید، مثال خیلی ابتداییش که ببخشید من دیگه اینقدر مثالو میارم پایین، دونه شاید شأن قرآنه، ولی مثل که من شنیده باشم یه ماده ضرر داره. دیدین مامانا بلخص اینطوریه، یهو میبینی تلفن زنگ زد، جانم شنیدی گفتن اینو اگر زیاد بخوری اینطوری میشه. میگه مادر جان من اصلا در معرض خورده است، این که شما من سر کارم اصلا میگن، من خواستم زودتر بدونی که یه وقت نشه تعارف کردن حواست باشه اینو نخوری مثلا، یا اینقدر نخوری. چرا تعجیل میکنه؟ چون یه حقیقتی رو متوجه میشه، یه نفر دیگه هم هست که دغدغه داره، میدونه که اون نمیدونه، بس براش مهم میشه که تعجیل کنه در این ذکر کردن. میدونستین اینطوری میگه آه دست درد نکنه مامان خیلی ممنون مثلا. حالا بعضی وقتا که این جالب ترم میشه، مثلا زنگ میزنه چیه، میدونستی که اگر نمیدونم مثلا بچه ی آدم اینجوری بشه اینطوریه، میگه مامان من اصلا ازدواج نکردم، حالا که تا بچه نخواستم اینو بدونی که از الان حواست به این موضوع باشه. میگه خب مامان اصلا بذار شرایطش فراهم بشه بعد. نه دیگه نمیتونه، چون که دغدغه اینو داره، این ذکر رو سریعا باید منتقل بکنه. این پس خیلی منطقش دور نیست، یعنی اگه یکم دقت بکنین با اون چیزی که مطلع سوره است، این تعجیل امر غیر عادی نیست، اون دغدغه مندی به طور طبیعی انسان رو به یه تعجیلی وامی دارد. بله دیگه، از اون ویژگی های حریصون علیکمه، یعنی حریصه به من و شما که نکنه ما اونی که باید بشیم نشیم. اما حالا چرا به پیامبر پس گفتن لا تعجل؟ این تعجیل طبیعیه، چرا گفتن لا تعجل؟ علتش اینه که وقتی موضوعات زودتر از موعد گفته بشن، لزوماً ذکر ایجاد نمی کنن. این ذکر یه سختی داره که این سختی اجازه تعجیل نمیده. مثلا بچه دوره ابتداییه، الان شما میخواییم بهش بگین که خیلی مثلا به این نجه رسیدین که یهو مثلا نشستین تو جلسه شرکت کردین، یعنی سخنرانی گفته که کسی که ولایت رو نفهمه هیچی نفهمیده، حالا میرسیم خونه، میرسیم به بچه. بچه چند سالشه؟ 6 سالشه. خب حالا من چیکار کنم؟ این الان یه وقت نکنه ولایت نفهمه اینطوری شه. بچه جون بیا 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 بشین، بذار یه چیزی من بهت بگم. ولایت که میدونی چیه؟ میگه جانم. میگم ولایت که میدونی چیه؟ حالا نمیدونی مهم نیست، بعدا میفهمی. خیلی چیز مهمیه، مواظب باشی ها. بعدا میگه باشه مامان. میره. بعد شما میگی آخش گفتم دیگه، عاقبت به شر نمیشه. در صورتی که ذکر اتفاق نیفتاده که. ذکر وقتی اتفاق میفته که در درون مخاطب یه چیزی روشن بشه. چیزی در درون اون بچه که روشن نشد که. اینجا تعجیل شما هیچ فایده ای نداشت. چرا؟ چون شما قبلش یه چیزی دیگه میگفتی. مثلا میگفتی خب ولایت چیه؟ بچه از این ولایت چی میفهمه؟ مثلا میفهمه پدر و مادر. بعد برم بهش بگم چقدر پدر و مادر خیر آدمو میخوان. چقدر پدر و مادر دغدغه آدمو دارن. دیدی چقدر تو زندگی هی وقتی مامان بابا یه چیزی میگن همون میشه، دغدغه آدمو دارن، برای خودشون نیستش که. من بعد اول اینو بگم که اینو بفهمه، بعد یه ذره بره جلوتر در مورد ولایت صحبت کنم که ربطی به پدر و مادر صرفا نداره. وقتی یه نفر عالمه مثل معلم، اونم به آدم ولایت داره. بعد یه ذره دیگه بره جلوتر، بعد بهش بگم عزیز دل من یه چیزی وجود داره به نام وحی، که رسول خدا که از وحی برخورداره، عالم همه عالماست، پس اون ولایت داره. تا بگم اون خدایی که مستجمع جمیع صفات کماله و خالق آسمان ها و زمینه و عالم همه علم هاست، او بر همه چیز ولایت داره. خب من نمیتونم اینو اینجور زودتر بگم که، چون زودتر گفتن من اثر ذکر ایجاد نمیکنه، چیزی رو تو او روشن نمیکنه که. چون هدف ذکر نه فقط دانستن، تعجیل در ذکر تأثیری نداره، چون که در دانستن همه ای بس و بعدن معلوم بشه که تأثیری نداره، فقط به درد حفظ کردن میخوره. چرا؟ برای حفظ کردن خوبه. دیدین بچه‌ها شعرهای قلمبه سلمبه یاد میگیرن میخونن، بچه‌ها چه کیفی میکنین. چه باحال، مثلا شعر حافظ رو داره میخونه، حالا هیچی هم از معنیش نمیفهمه، ولی شما خیلی کیف میکنین، واو چه کلمات قلمبه سلمبه‌ای. بله اون میتونه فقط حفظ کنه، قرقره کنه، به درد قرقره کردن میخوره، ولی به درد خوردن و مثلا سیراب شدن نمیخوره. پس دو تا نکته شد. اولا تعجیل پیامبر گرامی اسلام برای خواندن قرآن نتیجه همون دغدغه‌مندیه که نکنه آدما از دست بدن این حقیقتو، نکنه عاقبت به خیر نشن. ولی این در حالیه که ضمناً در امر ذکر تعجیل فایده نداره. باید صبر کنی عزیز دل من، باید مقدماتشو فراهم کنی. تو مقدماتشو فراهم نکنی و زمینش ایجاد نشه، جمله بعدی فایده نمی‌کنه که. و این صبوری کردن خیلی انسانو به مشقت میندازه. مثلا مشقت پیامبر یکی از دلایلش همینه. یعنی با یه منی داره صحبت میکنه مثل بنده‌ای که خیلی از مقدماتو نداره. بعد یه حرف بزرگی میخواد بزنه، چاره‌ای نیست، باید صبر کنه که من به اونجا برسم که بتونه این حرفو به من بزنه. این مدت زمان دیگه بنده خدا دل صاحبش آب شود. تا من انقدر بزرگ بشم که بتونم این حرفو بفهمم، دل پیامبر آب میشه دیگه، مشقت ایجاد میکنه، چون هی مجبور اینقدر بگه منو بسازه بسازه بیا تا این برسه. خیلی نکته مهمیه این. به نظر من همین دوتا آیه، دوتا از آیه های مهم در اصلاح نظام تعلیم و تربیت هست. اگرچه ما در تعلیم و تربیت به این موضوع سعی میکنیم توجه کنیم، حداقل در حوزه آموزش که این کارو میکنیم، اول جمع و تفریق یاد میدیم، بعد که جمع و یاد دادیم ضرب و یاد میدیم، بعد که ضرب و یاد دادیم توان و یاد میدیم، بعد همین جوری میدیم. طبیعیه دیگه، اگه بخواد بفهمه باید اینطوری بفهمه. ولی در حوزه تربیت کمتر به این موضوع توجه داریم. یعنی تو حوزه تربیت معمولا وقتی میخوایم یه موضوع رو در سن پایین ارائه بدیم، فقط لحنشو کودکانه میکنیم. بعد شما میبینید مثلا بهشت و جهنم رو یاد میدیم، قیامت رو یاد میدیم، برزخ رو یاد میدیم، آتش جهنم رو یاد میدیم، ولی بچگانش میکنیم، کارتونش میکنیم. فکر میکنیم اگه کارتونش کنیم، لحنش رو بچگانه کنیم، موضوع بچگانه شده. در صورتی که اینطوری نیستش که. بچه 6 7 ساله که هنوز بهشت و جهنم نمیفهمه که. باید از چیزی که مقدمه فهمه شروع کنیم که در ادامش به بهشت و جهنم میرسه. ما این کارو در نظام تعلیم و تربیت متاسفانه به خوبی انجام نمیدیم. که خب اینجا به نظرم به طور ویژه روی این موضوع صحبت شد. پس اگه کسی دغدغه ذکر داره، حواسش باید به این نظام تدریج باشه. بله. تکرار اگر متناسب با اقتضاء فهم مخاطب باشد، بله. تکرار اگر متناسب با فهم باشه اثر داره، ولی به شرطی که متناسب با فهم باشه. وگرنه شما هی به بچه ها یه موضوع رو بگین تکرار کنن، فقط حفظ میکنن، توشون نمیره. خب این خیلی خطرناکه. چرا خطرناکه؟ چون فکر میکنید و فکر میکنه که فهمیده، بعد به سنش که میرسه که تو اون سن باید اونو بشنوه، اینقدر اینو شنیده که دیگه تشنه شنیدنش نیست. این دقیقا تو همون سنی که باید مثلا شما در مورد عشق به خدا صحبت بکنید، اینقدر اینو تکرار کردین و اونم نفهمیده، تو اون سن دیگه حوصله شنیدن این جمله رو نداره. میگه ببین بسه دیگه، برای من از این حرفا نزن، 8 سال 9 سال داری به من این حرفا میزنی. بله حالا ببینید، اینایی که میگن اگه منظورتون روایته، تو روایت گفتن کلمت لا اله الا الله رو به بچه یاد بدین. کلمت لا اله الا الله نگفتن لفظش رو یاد بدین، که این سرش بحث به لحاظ روایی. کلمه لا اله الا الله به نفر یاد دادن یعنی چی؟ یعنی بگو لا اله الا الله منظور چی بوده از این روایت. خب یه عده از آقایون بر اساس این روایت معتقدن به اینکه واقعا لا اله الا الله رو به کلمه، به لفظ به بچه‌ها یاد بدیم، تکرار کنن و بره جلو. مطلق یاد دادن یه لفظ هم اشکالی ندارد واقعا، مثل که بچه ها الحمدلله رو یاد بگیرن، اشکال نداره که. این لفظ به ماه و لفظ اشکال نداره. مثلا من یه کار کنم بچه ها لفظ الحمدلله، ماشاءالله، لا اله الا الله بیفته سر زبونشون، تا اینجا مسئله اشکال نداره. ولی تا اینجا هم ذکر نیست هنوز. نکته اینه که شما اینو چجوری ذکرش میکنی. اگر گفتید من دیگه بعد از این کاری نمیکنم، فقط لفظ رو یاد میدم، خب این کفایت نمیکرد. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی، بعد نمیدونم کلمت طیبه اصلها ثابت فرعها فی السما، همه این عبارات که در مورد کلمه اومده که صرفا دلالت به لفظ نداره که. آخه اگه بگید فقط لفظ رو یاد میدم کار دیگه نمیکنم، میگیم خیلی خب ببین کلمه این معنی رو نداره ها، چون کلمه توش اعتقاد و شناخت و باور داره. کلمه در قرآن ها، کلمه یه کلمه در قرآن جایی است که نظام فکری ایجاد میشود. پس کلمت لا اله الا الله حداقل یکی از معانی مهمش اینه که اندیشه توحیدی را به اون منتقل کن. اگر شما بگی من با اندیشه توحیدی کاری ندارم، فقط لفظ رو یاد دادم، حرف اینه که ببین داری در غیر موضع عمل میکنی. آیا این کار بدیه؟ کار بدی نیست، ولی کاری هم انجام نمیدی. یعنی انتظار نداشته باش از این لفظ اتفاق بزرگی بیفته. حالا البته ممکنه شما بعداً نقد کنید بگی آقا این چه حرفیه، این لفظ حتما اثر داره، من میفهمم لفظ اثر داره، ولی خب خدا خیرتون بده، دشمنم که نشسته به روبر نگاه کنه لفظ اثر داره در زمین خالی، ولی دشمن داره یه عالم باورهای ضد توحیدی رو رواج میده، شما فقط یه دونه لفظ لا اله الا الله میگین، انتظار دارید همین لفظ با اون نظام دشمن مبارزه کنه؟ بله، اگر یه زمینی باشه که هیچ کی در حال هیچ نمک پاشی نباشه، بگید بالاخره همین نم نم بارونی که میزنه یه رویش ایجاد میکنه، خب معلومه بله میکنه. ولی شما که در خلأ زندگی نمیکنید که، دشمن همینطوری داره شیطنت میکنه، انتظار دارید یه دونه کلمه لا اله الا الله در مقابل تمام سیستم رسانه‌ای او کار کنه؟ خب چه این انتظار غلطیه که. دین که نیومده فقط لفظ ها بر زبان ها جاری شود. اما اگه بیاد بگید خیلی خوب همون قد که لفظو میگم اشکالم نداره، گفتم لفظ چقدرم خوب، بچه‌ها با الفاظ مقدس از کودکی مانوس باشن، خیلی هم چیز خوبیه، ولی روح میدهم به این لفظ، ذکر یه کاری میکنم ذکرش کنه. چه جوری ذکرش کنه؟ مثالش اینطوریه، مثلا بچه تو بچگی چی میفهمه؟ زیبایی رو میفهمه، قشنگی رو میفهمه. فکر کنید بچه رو بذاریم در معرض مشاهده زیبایی ها، چیزایی که به به دارن، خب مثلا وای به به عجب آسمون آبی، به به چه برگای زرد قشنگی، به به چه درخت خوشگلی. بچه رو بذارید در معرض به به ها که وای چقدر قشنگه، چقدر این خوشگله، بعد بهش یاد بدین به جای به به هم البته الحمدلله بگو، بعد بگی الحمدلله هر جایی که آدم این چیز خوشگل میبینه، وای چقدر خوشگله الحمدلله، وای چقدر قشنگه الحمدلله. بعدم اینو نگرش ندارین در همین سطح دیگه، هر چقدر این بچه عقلش میره بالاتر بهش زیبایی های انتزاعی تر رو یاد بدی. بعد که سنش میرسه به سن نوجوانی بهش بگید زیبایی که توسط یک انسان خلق میشه در رفتار از زیبایی طبیعت قشنگ تره، بازم بگو الحمدلله. ها حالا این بار وقتی توفیق پیدا کردی یه کار خوب انجام بدی بگو الحمدلله. یعنی من الحمدلله رو یه کاری کنم ذکر بشه برای اون کودک و نوجوان، نگه فقط لفظ الحمدلله، با زیبایی شروع کنم، بعد این زیبایی رو هی ارتقا بدم ارتقا بدم ارتقا بدم تا برسه به یه جایی که به همه کارهای خوب خودش بگه الحمدلله، بعد در وحی رو براش باز کنم، بگم حالا بیا قرآن بخون، وای خدا حرف زدن خدا چقدر قشنگه، بعد هی آیه قرآن بخونه بگه الحمدلله، الحمدلله عجب آیه، الحمدلله عجب سوره ای. این درست، اینجوری لفظ و ذکر با هم دارن جاری میشن. این اتفاق باید بیفته. اگه این اتفاق نیفته، اون لفظ نمیتونه به تنهایی تربیت ایجاد کنه و در مقابل تمام ضد تربیت ها ایستادگی کنه. این راش اینه. حالا ماش برای ماشاءالله میشه این کارو کرد، برای الحمدلله میشه این کارو کرد، برای سبحان الله میشه این کارو کرد. چقدر این ذکر سبحان الله میشه با بچه‌ها کار کرد. بچه‌ها هر وقت آدم یه چیز آلوده‌ای میبینه تمیزش میکنه سبحان الله. ما از کثیفیا بدمون میاد. ما از کثیفیا بدمون میاد. هر وقت چیز کثیفی دیدیم میریم تمیزش میکنیم سبحان الله. لباسمون کثیف شد میندازیم تو ماشین لباسشویی سبحان الله. من نمیخوام کثیفی به لباسم بمونه سبحان الله. این بعد به یه چیزی تبدیل بشه که در درون اون نوری رو روشن کنه. چقدر خوب که حالا این ذکرم بگی. حالا این ذکر رو قدم به قدم باهاش ببریم بالا. هی بگید زشتی که فقط زشتی لباس نیست، زشتی در حرف زدن سبحان الله، اگر من بد حرف بزنم زشتی در رفتار سبحان الله، بعد میره بالاتر زشتی در باور سبحان الله، زشتی در خیالات سبحان الله که خیالم آلوده بشه به خیالات زشت سبحان الله، صبحی بره بالا. این درسته، به این میگن ذکر. خب ذکر به تدریج ایجاد میشه دیگه، نمیتونی توش عجله کنین. که حالا فکر کنید یکی اسماء الحسنا رو اینطوری به بچه‌ها یاد بده، چه کلاس درسی بشه. مثلا یا لطیف، آدم یا لطیف بخواد به بچه‌ها یاد بده، مثلا یا رؤوف رو یاد بده، عزیز، عزیز رو یاد بده، حکیم رو یاد بده. این چه کلاس درسیش. اینا دیگه انشالله در آینده مدرسه هایی شکل میگیره میشن مدرسه اسماء، از اول تا آخر به بچه‌ها اسماء یاد میده، بعد قدم به قدم اسم میره بالا. اون کلاس درسی که اهل بیت گفته بودن توش کلمه یاد بدین، منظورشون این کلاس درس بوده، نه اینکه فقط لفظو یاد بده. چون اگر پیش خودشون میرفتین اینجوری بود، نشون به اونشون که روایت دیگه میگن که یه وقت امام صادق علیه السلام یه بره رو زده بودن، این بره بود دستشون رو حلقه کرده بودن دور گردن برهه، داشتن با برهه صحبت میکردن، بعد امام محمد باقر به فرزندشون گفتن که چی کار میکنی؟ میگن که دارم بهش یاد میدم بگه الحمدلله، دارم به این بره یاد میدم بگه الحمدلله، دارم بهش الحمدلله یاد میدم. این منظورشون اگر میگن کلمه یاد بده، اینه که تو کل صحنه ها زندگی میکنه اون بچه با اون کلمه، نگه فقط لفظو بگه که چی کار میکنی؟ دارم الحمدلله یاد میدم. بهش میگم چقدر خوشگله، ببین یونجه چقدر خوشگله، ببین این چقدر خوبه، ببین عالم چقدر باحاله، الحمدلله، بگو الحمدلله، بگو 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 الحمدلله. بعد اون میگه با آفرین الحمدلله. بعد میفهمم بعدش با بقیه قبلیش فرق میکرد، یه چیزی توش داره. این اونجوریه. اگه مدرسه اینطوری درست بشه که دیگه اصلا هیچ چی دیگه. و بعدم آخرش باید همینطوری بشه ها. اینا که ما داریم همش الکی، آخرش باید همش اتفاق بیفته. بچه‌ها از اول اسماء الحسنا یاد بگیرن. مثلا سر کلاس اسماء الحسنا باشه. خلاصه قرآن اومده همین کارو بکنه، قرآن اومده همین ذکر رو ایجاد کنه، به شرط اینکه عجله نکنیم درش. یعنی چی؟ یعنی سوره رو برمیداریم میخونیم، حتما براتون اتفاق افتاده یه سوره قرآن رو میخونین خیلی از آیه هاشو نمیفهمین، باز خدا رحمت کنه آیه علی صفایی حائری رو، خیلی آیه علی صفایی حائری شاید اگر به نظرم بخواد یکی در یه جمله بگه ایشون شاید مهمترین دغدغه‌شون چی بود متمایز از مثلا خود ذکر بود، ایشون مهمترین دغدغه‌ش ذکر بود، یه چیزی به ذکر تبدیل شه. نظام تربیتیشون هم نظام تربیتی ذکر محور بود، خیلی جالب. بعد وقتی قرآن می‌خواستی بخونی میگفتن اینجوری قرآن بخون، اینم باز از نکات ایشونه. آقا قرآن بردار یه سوره رو می‌خوای بخونی، شروع کن خوندن. همینطور که میخونی 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 یه آیه قلابش گیر میکنه به قلبت، احساس میکنی این یکی رو میفهمی، همشو نمیفهمی نمیفهمی نمیفهمی، این آیه عجب آیه ای بود، این یهو میبینی تو قلبت نفوذ. میگن از اون آیه ای که در قلبت نفوذ کرد بگیر، از اون شروع کن بقیه سوره رو خوندن، بذار سوره بره تو قلبت. تو که نمیخوای سوره بخونی رد چی بری، که تو میخوای سوره بره تو قلبت. خب ما که کسی نیستیم از اول همه آیه ها برن تو قلبمون، که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. همینطور آدم میخونه میفهمه ها، ولی خب میفهمه 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 تا میرسه یهو به یه آیه مثلا و انا اخترت تو که فستم لما یوها. ای چجوری خدا موسی رو واسه خودش انتخاب کرد؟ چی میشه خدا یه آدم رو واسه خودش گیر میکنه؟ یه جا بالاخره این میره تو قلب آدم، قلب آدم رو از هم باز میکنه. یا چجوری هست یه نفر انتخاب میشه؟ چرا ماها انتخاب نمیشیم؟ چرا اونا انتخاب شدن؟ اصلا من اعتراض دارم به خدا سر انتخاباش. این گیر کرد دیگه، به سوال ایجاد کرد، دل آدم رو تکون داد. خیلی خب آفرین، حالا از اونجا شروع کن خوندن، برو یه ذره جلوتر، برو یه ذره عقبتر، هی بازش کن بازش کن تا کل سوره رو بخون. این ذکر میشه برای آدم. عجلم نباید کرد در ذکر، متذکر شدن به واسطه قرآن نباید کسی عجله کنه. آروم آروم، همین که شما از 114 تا سوره، از 6000 تا آیه 10 تا آیهش برای یکی ذکر بشه، این شروع خیلی طوفانیه، خیلی شروع خوبیه. 10 تا آیه ولی باید ذکر بشه. میدونین نباید کارمون باشه قرآن بخونیم بریم تا تهش، چون قرآن کتاب ذکره. قرآن کتاب بخونم ببینم توش چی گفته که نیست، که کتاب ذکره، باید روشن کنه توی آدم. خلاصه حالا اینو شنیدین، دوباره داستان حضرت آدم رو اجازه بدید ردشم، برسم به آیه 123. بعد داستان حضرت آدم دوباره بر میگرده به اون حرفای قبلی، قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو. هبوط کنید، ماجراها تموم شد، حالا هبوط کنید برید رو زمین. فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری، دوباره شد ذکر، فان له معیشة ضنکا نحشره یوم القیامة اعما. یعنی کل این کتاب اومده بود که آدما رو متذکر، اصلا نه، جالبش اینه آدما اومدن رو زمین که متذکر شن. خیلی آیه عجیبه ها، نگاه کنید یه بار دیگه آیه رو براتون بخونم. قال اهبطا منها جمیعا، هبوط کنید، بعضکم لبعض عدو، بعضی از شما وقتی میاد رو زمین با بعضیتون دشمن میشن. فاما یأتینکم منی هدن، پس از جانب ما یک هدایتی برای انسان ها میاد که بتونن این زندگی دنیا رو به خوبی سامان بدن. فمن تبع هدای، پس هر کس تبعیت کنه از هدایت ما، فلا یضل ولا یشقا، گمراه نمیشه، دوچار شقاوت هم نمیشه. و من اعرض عن ذکری، این جمله اصطلاحا بهش میگن تقابل دیگه، یعنی این جمله داره در تقابل جمله قبل میاد. علل قاعده بعد اینجوری میومد، و من لم یتبع هدای، بعد اینجوری میومد دیگه، من اتبع هدای و من لم یتبع هدای، کسی که تبعیت میکنه از هدایت من و کسی که تبعیت نمیکنه از هدایت من. ولی به جای اینکه بگه کسی که تبعیت نمیکنه از هدایت من، میگه و من اعرض عن ذکری، کسی که اعراض کنه از ذکر. نشون میده کل اصلا نه، ذکر همه هدایته، نه نوعی از هدایته. و نشون میده انسان ها اومدن روی زمین کلن برای متذکر شدن، یعنی کل زندگی انسان خلاصه میشود در ذکر. یا شما در دنیا متذکر میشی، پس وصل میشی به خدا، با خدا ارتباط برقرار میکنی، یا نمیکنی. اصلا کل زندگی انسان در همین خلاصه میشه. ولی و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما. کسی که از ذکر اعراض کنه دو تا مشکل پیدا میکنه، زندگیش تو دنیا میشه ضنک و تو قیامت کور محشور میشه. و این دو تا خیلی تکان دهنده است. جالبه، تو دنیا زندگیش میشه ضنک، تو قیامت میشه کور. اولا که تو قیامت میشه کور، نشون میده عامل بینایی در دنیا چیه؟ ذکر. یعنی چی؟ یعنی به اندازه ای که من و شما یه چیزی رو متوجه میشیم بینا میشیم، نه به اندازه‌ای که میدونیم. میدانستن موضوعیت نداره، متوجه شدن موضوعیت داره. من الان یه عالمه حرف میزنم یا شما یه عالمه حرف میزنید، من میشنوم، میدانم که اینا رو گفتین، ولی بینا نمیشم. وقتی بینا میشم که اون چیزی که شما گفتین یا حالا از من و شما بالاتر رسول میگه رو متوجه میشم، یعنی تو درون من یه روشنایی ایجاد کنه. در این صورت من بینا میشم، وگرنه کور میشم. ها نه، متوجه چجوری متوجه میشیم یا متوجه شدن چه شکلی؟ سوال کدومشه؟ آه همون. و چجوری متوجه بشیم که حالا بعدا متوجه میشیم که متوجه شدیم. پس هر دو تا سوال بود. چجوری آدم متذکر میشه، چه شکلی میشه؟ این قسمت اول سوال اینه. آدم متذکر میشه چه شکلی میشه که آدم بفهمه متوجه شدم؟ اینه دیگه. یه بخشیشو خود آیات بعدی جواب میده که چی؟ و کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. اگه ذکر جاری بشه هرگز نسیان به وجود نمیاد. نسیان اونجایی به وجود میاد که موضوع هنوز به ذکر تبدیل نشده. معلومه دیگه، چیزی رو که شما تو درون خودتون، چیزی رو که شما تو درون خودتون پیدا میکنید که هیچ وقت گمش نمیکنید. بله بله حتما. ای خدا خیرتون بده. خیلی مثال خوبیه. آفرین. در این عزیزانی که با بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم میکنن یا اینایی که پارکینسون میگیرن بعد حافظشون از دست، چون از پارکینسون اوت که میکنه حافظه از دست میره. یا اینایی که پارکینسون میگیرن حافظشون از دست میدن، میبینین حافظه نداره ولی یه چیزایی داره. هر چی تو درونش هست اونو داره. جالبه ها، خیلی عجیبه. من دیدم یه بارم مشهدم فکر کنم گفتم من دیدم عالمی رو، یه عالم بزرگواری که ما توفیق داشتیم یه از سال 82 بله دیگه از سال 82 تا 1400 توفیق داشتیم محضر ایشون میرسیدیم شهر یزد. 18 سال گوشت و پوست این مرد با قرآن آمیخته بود، چون امام جمعه شهر میبود بودن، مسئول ستاد اقامه نماز و بعد قرآن استان یزد. بعد این مرد با قرآن گوشت و پوستش عجیب بود. مثلا من کیف میکردم، چون به من میگفتن من شاید قریبه به حالا 20 یا 30 سال نمیدونم کدومش ماهی یه بار ختم قرآن میکنه. بعد ختم قرآن میکنه نه که قرآن حفظ حافظه ها، این آیه ها رو میخوند، بعد با آیه عذابش چهرش در هم میرفت گریهش میگرفت، با آیه بهشتش میخندید، اصلا با تمام وجودش قرآن رو انگار مثلا مزه میکرد، مثلا انگار اون ترش بود چشش اینجوری میشد، شیرین بود چهرش وا میشد. بعد ایشون خدا رحمتشون کنه 8 سال منتهی به رحلتشون رو پارکینسون گرفتن. این پارکینسون آروم آروم اوت کرد ایشون رو خونه نشین کرد، بعد ایشون رو بستر بیماری انداخت، ایشون دیگه تکون نمیتونست بخوره تا اینکه پارکینسون به مغز رسید، ایشون حافظش از دست داد. من شهادت میدم، من میرفتم دیدن ایشون، ایشون دیگه اسم خودش و بچه هاشو یادش نمیومد. حتی مثلا خانوم ایشون که ازشون نگهداری میکرد، ایشون خانومشو نمیشناخت، نمیدونست که این همسرشه. یعنی کاملا این حافظه رو از دست داده بود. میگه خیلی ها نمیدونست همسرشه. مثلا بعضی وقتا مثلا خانومش ایشون میگفتن خواستی یه کاری بکنی، ایشون احساس کرد مثلا من نامحرمم. یعنی همچین حالتی داشت. من شهادت میدم، آیات قرآن برای ایشون میخوندم، عشق میریخ و آیه ها رو ادامه میداد. من میخوندم، ایشون ادامه میداد در حالی که عشق از بغل چشاش میومد. خانومشو نمیشناخت، به خاطر اینکه این رفته بود تو یه جای دیگه وجودش نشسته بود. این رفته بود تو درونش نشسته بود، ذکرش شده بود، حافظش نبود. ما ها قرآن حافظم بود، ذکرمون نیست. آفرین. اصلا جایگاه ذکر قلبه، مغز نیست. برای همین اصلا ذکر حافظه نیست جان. بله نه آقای عرافی که این آقای عرافی پدرشون منظورتون احتمالاً که نه، آقای نبی پور، حجت الاسلام نبی پور، خدا انشالله رحمتشون کنه، خیلی انسان بزرگوار. هر بارم میگفتن که هر وقت اومدی یز اگه دیدن من نیای حلالت نمی کنم. بعد میرفتیم چه واقعا انسان بعد آدم باید اینا رو بره ببینه، میدونی؟ باید بره ببینه که بفهمه اینی که در نزد ماست هنوز اون حقیقته نیست. این چجوری میتونه با وجود آدم آمیخته بشه یه چیزی؟ که حالا این نمونه متعالی قابل توجهشه، ولی نوعا در عزیزانی که بیماری آلزایمر گرفته این اتفاق میفته. مثلا چیزایی رو که خیلی باش معنوس بودن همچنان در درونشون هست. چرا؟ چون از مسیر، از مدار حافظه رد شد، وارد قلب شد. بله. والا این یه بحثیه که علم و اینا جاش کجاست. علم اگر اون منظورتون نورون یقذفه الله فی قلب من یشا باشه، جاش همون جاییه که ذکره. بله بله بله، اون علم جاش نشون میده. چون میگم دیگه علم دو تا مرتبه داره در قرآن. برای علم دو مرتبه در قرآن ذکر شده، یکی به مطلق دانسته گفته شده، یکی به اون نور. اینا مراتب علمن در واقع. علم در مرتبه بالاش که نوره، شبیه ذکره، جایگاهش قلبه. اما علم در مرتبه پایین که به دانسته اطلاق میشه، جایگاهش در مغزه. لذا اگر به مغز آسیب برسه، به اون علم آسیب میرسه. اما اونی که در قلب قرار میگیره دیگه اینطوری نیست. اون مرتبه، بله بله بله، علمیست که از جنس ذکره، نه علمی که از جنس دانستنیه. چون آیم اینه دیگه، رب زد نی علمن. میتونست بگه رب زد علمی. چرا اینجوری نگفته؟ چرا نگفته رب زد علمی، علمم را زیاد کن؟ گفته رب زد نی من بزرگ شم علمن. خیلی آیه دقیقه. این یعنی این علم از جنس ذکره. چون اگه علم از جنس دانسته باشه، میتونست بگه رب زد زد علمی، علممو زیاد کن، دانسته هامو زیاد کن. اینو نمیگه. وسعت وجودی من از حیث علم زیاد بشود. این وقتیه که تبدیل میشه به ذکر. این میره توی نفس. این خیلی مهمه که من و شما وقتی قرآن میخونیم ببینیم این میره تو نفسمون یا نه. یکی از نشانه‌هاش اینه که فراموش نمیشه. ندیال بزنین سوال اولو جواب بدم. حالا سوال اولتون اینه که چه شکلی بود، سوال دومتون این بود که پس چه جوری فعلا جایگاه قلب بالاتر از نفس؟ بله، چون این قلب ناظر به نفسه، نه قلب سنوبری نیست، اینی که میتپه نیست، زوج نیستن، بلکه مغز سببه برای اون قلب. یعنی فکر نکنید مغز جایگاهش کمه، جایگاهش سببیت، ولی سببه، عامل نیست. و مرتبه اون قلب از مرتبه مغز بالاتر. من و شما تو روز قیامت با قلبمون محشور میشیم، نه با مغزمون. برای همین در شب اول قبر درست سوالاش لو رفته، ولی وقتی میگن من ربک، حافظتون که جواب نمیده، که قلبتون جواب میده. اگر رب رفته باشه تو قلبتون جواب میدین، اگر رب نرفته باشه بر رو بر نگاه میکنین نمیدونین چی بگین. اینجوری نیستش که به حافظه نیست که هر شب تکرار کنم ببین اگه گفتم من علم خدا، بعد نمیدونم قبله، کعبه، اونم که قرآن، امام، محض رضای خدا بارم چهارده معصوم میگیم دیگه، یه کارو تموم کن. حافظه که کار نمیکنه، چون شما در مرگ این بدن مادی رو ازش مفارقت پیدا میکنی، حافظه که کار نمیکنه که. لذا نگران نباشین سوالش لو رفته، مرد میخوام جواب بده. راست میگی جواب بده، وگرنه سوال که معلومه چیه. بله تلقینی که انجام میدن برای میت که چقدرم کار عجیب و غریبیه، چقدرم کار عجیب و غریبیه. اولنش برای حوزداره، این یک، اولنش برای حوزداره، دومنش برای خود مرده هست، به دلیل اینکه انسان در همون لحظه‌ای که دارن دفنش میکنن هنوز روح مفارقت کامل از جسم نداره. حالا اینم روایت داره و یه چیزایی هم براش گفتن، یعنی هنوز روح، چون اینجوری نیستش که روح یهو قطع شه، روح اینجوری آروم کنده میشه. تو این فاصله هنوز با بدن ارتباط داره. اون تلقین میتونه کمک کنه به نفس اگر گیراییشو داشته باشه. خب دیگه اگر زمینه‌شو فراهم کرده باشه میتونه تو آخرین لحظه روشنش کنه. میشه. خدا خیلی خدا کریمه، یعنی تا آخرین جای ممکنم جا گذاشته. یعنی بعضی وقتا آدم ها یهو تو اون لحظه متحول میشن، اشکال نداره در لحظه مرگش متحول شه، تو متحول بشو، تو بدم بمیرو، بدم بمیرو متذکر شو، چه اشکال داره؟ ولی یه آمادگی میخواد. آخه چه جور توبه ای؟ نه این اینجوری نیست. توبه تو لحظه آخر اثر نداره. تا توبه چی باشه؟ توبه از سر عجز مثل فرعون بله اثر نداره. چرا اثر نداره؟ چون چیزی از ذکر در درونش نیست. الان فقط داره میگه خودش نجات بده، نمیخواد متذکر بشه. اما یه آدمی ممکنه روی ذکر خودش کار کرده باشه ضربه آخر مونده باشه. برای همین یه جای دیگه تو روایت گفتن تا دم مرگ ناامید نشید از توبه. این اونی که گفتن توبه اون موقع چیز نیست، میگن یه وقت نذار واسه اون موقع، چون معلوم نیست در چه حالتی به موقع احتضار میرسی، ممکنه در حالتی برسی که دیگه فایده نداره. اما از اون طرف هم گفتم ببین تا لحظه ای که نفس داره میاد ناامید نباش از توبه کردن. حالا دیگه حرف اینه، یعنی شاید فرصتشو پیدا نکنی، مرگ فجعه بیاد فرصت نکنی، وگرنه خدا راهو نمیبنده، آدم خودشون راهو به خودشون میبنده. در هر صورت ذکر اونیه که جانتون اونو صدا میزنه، نه حافظتون. ببین کسی دل به حافظش نبند، اون دنیا کسی با حافظش زندگی نمیکنه. حالا البته من این جمله رو میگم به طنز دارم میگم، باز به متایبه شما جدی نگیریم، ولی خوشا به حال آدمای خنگ. چرا؟ چون حافظه ندارن، لاجرم میگردن دنبال یه چیزی که جای حافظه رو پر کنه. بدا به حال آدمهای با ایکیو بالا و باهوش. باز به طنز میگم ها، ولی خب یه ذره طنزش جدیه، به خاطر اینکه فکر میکنن چون حافظه دارن همه چی رو با حافظهشون حل میکنن. از این خبرا نیست. حافظه تو دنیا و به درد همین کنکور و چهار تا دونه امتحانای اینجوری بخوره، نهایتا باهاش 2000 پول در بیاری. با حافظه که نمیشه زندگی کرد که. الان مثلا شما بگید دنبال یه شوهری یا خانومی میگردم حافظه خوبی داشته باشه. چرا؟ خوبیای منو یادش بمونه. برو عزیز دل من. تو فکر کردی مثلا با حافظه خوبی که یاد کسی میمونه؟ خوبی یاد کسی موندن کار قلبه، کار ذکره، کار حافظه نیستش که. حافظه به درد اتمام حجت میخوره. اگه بگید یادت نبود، اونم میگه نه یادم رفت. کی به کیه؟ با حافظه که زندگی نمیشه کرد که. اگه فکر کردیم با حافظه میشه زندگی کرد، اشتباه کردین. حافظه که جای زندگی نیستش که، جای زندگی قلبه، ذکره. دیدین میگن که اگه منو دوست داشتی منو یادت بود. دیدین میگن؟ یا مامانا میگن، خدا مامانا رو همه رو حفظ کنه که همش از مامانا حرف میزنیم. مامانا دیدین مثلا میگن دو روز زنگ نزدی، اگه منو دوست داشتی حتما زنگ میزدی دیگه، چرا نزدی؟ راستم میگن خدا وکیلی، درسته ما هم میپیچونیم. اینو میگن برای همه مامانا، اگر درسته که ما میپیچونیم و بعدم خوجی میاریم نه سرمون شد شما نمیدونی اصلا این دو سه روزه چقدر ما کار داشتیم و اینا. بذاریم داداش قلبه، قلب که حافظه نیست یادش بره که، یاد رفتن برای حافظه است. قلب چنان قدرتی داره که میتونه یه کاری کنه، یه چیزی رو 24 ساعتی در وجودتون جریان پیدا کنه. ذکر اینه دیگه، ذکر وقتی میاد جریان داره. حالا محبتی که عمیق میشه مثل مودت و عشق جنس ذکر پیدا میکنه. شما اصلا ازش فارغ نمیشی که بخوای یادش بیاد که. هی هر اتفاقی میفته، هر اتفاقی دیم. حالا تو اینا رو تو داستان‌ها ذکر کردن، ولی حقیقتی رو می‌خواستن بگن. اینکه مجنون بنده خدا هر اتفاقی می‌افته یاد لیلی می‌افته، حتی ظرفشو میشکنه میگه ببین بالاخره ظرف من شکست، ظرف شما رو که نشکسته که. بابا من می‌خواستم بگم نمی‌خوامت، نه حالا من کاری ندارم تو چی میخواستی بگی، ولی من همش فکر میکنم به اینکه تو چرا این کار کردی. حتما با ما نظرش بود لیلی. این به این میگن زبر. هر اتفاق میفته این ترک دیوار رو میبینه. خدایا نخواستی ما اینجوری ترک بخوریم، نه خواستی به ما بگی ترک رو ببین، ولی من تو رو نگردشم. نه همین رو میخواستی بگی دیگه. حالا این چی شد؟ وضع شد؟ آه تا الان نبود اصلا؟ چرا
آها.
بعد خلاصه اینجوریه، یعنی ذکر اینه که شما ازش فارغ نمیشین، که دائم کار میکنه این. مثل همون محبت هست، هر اتفاق میفته هیچ ربطی هم نداره، شما بهش ربط میدید. اون میگه آقا اصلا من دیگه اینجا واقعا منظوری نداشتم. این فکر میکنی منظوری نداشتی، حتما داشتی. اینی که عشق این معشوقا که کوچولوان، معشوقایی که کوچولوان شایستگی عشق رو ندارن واقعا. چرا؟ چون عشق یه ذکر ایجاد میکنه علت دوام، حال اینکه معشوق اصلا علت دوام به تو فکر نمیکنه، تو داری علت دوام به اون فکر میکنی. برای همین عشق فقط شایسته خداست. به قول یکی از علما، عشق فقط عشق به خدا، الباقی همه شهوت. چون اون شایستگی ذکر علت دوام داره. چرا؟ چون اون حتما علت دوام به تو فکر میکنه. نه اصلا اون چون فکر میکنه تو بهش فکر میکنی. اون اگر فکر نکنه، تو رو ذکر نکنه، که تو ذکر نمیکنی. اول اون ذکر میکنه، بعد تو ذکر میکنی. لذا معلوم نیست اون عاشق تره یا تو عاشق تری. واقعیتش اینه که اون عاشق تره که تو عاشقی. اگه اون نبود که تو نبودی که. ولی اون شایستگی این ماجرا رو داره. این میشه ذکر. خیلی ذکر چیز با عظمتیه.
اول خدا دلش تنگ میشه.
آره حتما، اصلا شک نکنین. اول خدا دلش تنگ میشه. بعد یه یادی از من و شما میکنه. اون یادی که او میکند ما را، قلب ما رو متوجه او میکنه. قلب ما یاد میکند او رو. البته خدا خیلی ها رو یاد میکنه، اونا یادش نمیکنه. یعنی خدا یاد میکنه، اون یاد نمیکنه. برای همین توی سوره دیگه داریم، یه بارم فکر کنم ما سوره حوامیم کار کردیم دیگه، اونجا میفرماید که افا نضرب عنکم و ذکر صفحن. آیا شما فکر میکنین چون کفر میبرزین خدا دیگه شماها رو ذکر نمیکنه؟ هرگز. هرگز که خدا باران ذکرشو بر کسی قطع کنه. چرا که باران خدا از عظمت وجود او نازل میشه. کاری نداره به این که زمین چقدر درک میکنه، که اون هرگز بارانشو قطع نمیکنه. باران که در مناعت طبعش خلاف نیست، در دشت لاله روید و در شورزار خس. حوامیم کار نکردیم؟ جدی میگین؟ چقدر بد. حالا بعد از این سوره های مقطعه انشالله سوره های حوامیم. خیلی حیفه اونا رو کار نکردیم. همون عروس قرآن ها هستن که داشتین اولش اشکال میکردیم. چرا؟ اونا تو روایت برای اونا هم عروس قرآن رو داریم. بله.
این
عشق وردیه،
این اظهار فضله،
حالا باشه شما دوست دارین وظیفه خدا باشه، بگین وظیفش.
اگه اینا نداشت که خدا نمیشه.
خب باشه، مشکلی نداریم. باشه قبول کردم حرفتون رو. دیگه
خب
پس بچی
مثلا برتریه وظیفه،
بالاخره اینو داره دیگه، به وظیفش داره عمل میکنه دیگه.
نه
بالاخره حداقل به وظیفش داره عمل میکنه.
در طبیعتش.
خب باشه در طبیعت، بالاخره یه خب حالا دیگه اشکال نداره. منم میخوام برای اینکه بحثو نکشونم به بحث فلسفیش، از بحث فلسفیش در برم فعلا، میگم باشه قبول وظیفشه. بالاخره یه چیزی رو که کماله وظیفش عملا میکنه.
عاشقونه
بالاخره هست دیگه، میتونه به وظیفش عمل نکنه دیگه. بالاخره شما میگین وظیفشه دیگه. وظیفشه دیگه. ببین خب نه خلق کرده، پای خلقش هم وایسته، ولی میتونه خلقشو عدم کنه دیگه. آقا اصلا خلقمو میخوام عدم کنم. خب نه نکرده دیگه. پس فعلا حالا میخوایم بگین خیلی در دوست داشتنش مثلا متکبره. بله خب خدا متکبره، متعاله دیگه. اگه منتظرین خدا رو یه جوری کنید وابسته بشه به ما، خدا هیچ وقت به من و شما وابسته نمیشه. خب دیگه هیچ. ولی خب خلق کرده میتونه عدم کنه، نکرده که. چرا؟ عشق چیه؟ نه چیه؟ چرا میبره زیر سوال؟ حالا اینو که قول ایشون رو گفتم، ولی دارم میگم بالاخره مخلوقش رو عدم نکرده دیگه، یعنی میتونه عمل نکنه. ف... فکر میکنید؟ امکان نداره، چون حتی کفار در روز قیامت نمیگن ای کاش نبودیم، میگن ای کاش تراب بودیم، چون میفهمن عدم از تراب بودن هم بدتر. هیچ کس تو عالم طلب عدم نمیکنه. میدونید الان چرا آدما میگن کاش نبودیم؟ چون تصورشون نبودن یعنی راحت بودن. خب راحت بودن صفت کمالی عدم نیستش که. عدم یعنی همه نداشتن ها، بدبخت باشم، بیچاره باشم، خاک بر سر باشم، داغون باشم. هیچکی عدم رو طلب نمیکنه. خیلی زرنگن، میگن نباشم راحت باشم. ببخشید راحتی خودش صفت وجوده، به این که نمیگن عدم. هیچ انسانی در عالم عدم رو طلب نمیکنه. خالی میبندن میگن کاش نبودم، این لفظه. کسی عدم رو طلب نمیکنه، امکان نداره عدم رو کسی طلب کنه. کفار با این که تو جهنمن نمیگن ای کاش عدم بودیم، یا ما رو تراب میکردی از این وضعیت بهتر. اتفاقا هیچ که عدم رو طلب نمیکنه. خدا حداقلش اینه که موجوداتش عدم نمیکنه. خب بعدم چه فایده داره واسش که موجودات عدم نمیکنه؟ هیچ فایده ای نداره. نه هیچ فایده ای نداره واسش. از این ور بگین پس نشون میده دوستشون داره. دوستشون داره که عدمشون نمیکنه. باشه، ولی وظیفه ایه که خودش به خودش گذاشته. ببینید خودش به خودش وظیفه کرده دیگه. وظیفش به خاطر شماها نیستش که، نباید پاسخگوی کسی باشه که. پاسخ کسی رو که نباید بده، میتونه به این عمل نکنه. هیچ کم تو عالم نمیتونه بهش بگه چرا. نداره. چرا و برای نداره خدا. جفتش با هم. نشون میده هم سپاه هم ارتشی. نه چرا داره نه برای. جفتش هم با هم نداره. تعارف نداریم که. خب یه رشته محبتی بین او و بین بندگانه که این رشته رو پاره نمیکنه. اگر نه پاره میکرد کاری نداشت، مشکلی براش ایجاد نمیکنه که. خب این محبت دیگه، انتظار دارین تو محبت یعنی مثلا الان وابسته اون بنده بشه بعد اضطراب بگیره؟ نه نه، اتفاقا اوج عشق اونجاییه که شما نیاز نداشته باشی ولی دوست داشته باشی. اگر نه شما نیاز داشته باشی و محتاج باشی و دوست داشته باشی که، این کمال عشق نیست که. بذار کمال عشق هم فقط توی این عالم خدا داره، چون من و شما عمرن به جایی نمیرسیم که نیاز نداشته باشیم. حداقلش به وجه او نیاز داره. بذار اونی هم که توی این عالم فقط عشق رو صرف میکنه خودش. چقدر عشق براتون مسئله بود. اگه میدونستم از اول در مورد عشق صحبت میکردم. این نشون میده خورد به اونجایی که باید بخوره. تاق عصبه فعال شده، عصبه داره کار میکنه. امام حسین به خدا یا ما به امام حسین، کدومش؟ بله بله دیگه، نزدیکتر از اون نداره، نزدیکترینشونه دیگه. بله بله. آره دیگه، یه کمالی داره که شما با. خدا چرا نداره؟ خب نه، خودش چرا عشق داره؟ آها، خدا به بنده، به خاطر اینکه از این حرفا بزنم آخه از اینجا دیگه قشنگ دیگه میره در عرفان. فلسفه رو در رفتم، عرفانم میخوام در برم، چون میخوام قرآن رو بگم. اگرچه اعتقاد داریم که برهان و قرآن و عرفان جدایی ناپذیرن، خدا رحمت کنه از دایی حسنزاده رو، من اعتقاد دارم آنچه که عقل میفهمد و آنچه که عرفان به معنی درستش میفهمه با قرآن هیچ چیزی نداره، هیچ تباینی نداره. اما دارم هی سعی میکنم از اصطلاحات فلسفی و عرفانی خودم رو نجات بدم، برای اینکه این عبارت قرآن رو نگردم. وگرنه اینی که میگن که چی؟ نه 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 نه، میخوام آیه رو کار کنیم. شما بعدا خودتون برین تقریر فلسفی عرفانیشو خودتون بررسی کنید. به این دلیل نه که، نه اعتقاد دارم فلسفه و عرفان خیلی مقدسن، خیلی هم ارزشمندن، اصلا اشتباه نکنین، خیلی هم اعتقاد دارم بهشون. ولی توی حالا ادبیات عرفان علما چی میگن؟ میگن اصلا رابطه ود چجوری به وجود اومد؟ وقتی خدا موجودی را آفرید که تجلی خدا در اون موجود بود، این چنین بود که ود خدا به اون موجود فعل محبت صرف شد. درسته، همون اتفاق افتاده. خدا یه چیزی در آینه دیده که برگشته به خودش گفته فتبارک الله احسن الخالقین، دمم گرم که چی خلق کردم. دیگه حالا اینا رو نمیدونم در مورد خدا، آخه این چیزا اینجوری معنی نمیشه. ببین خدا یک موضوع منحصر به فرده. خب معلومه خودش خودشو دوست داره. نه دیگه، نشد دیگه. نه شیفت میبینین اینجوریه. مثل چی؟ مثل این میمونه. بعضی صفات برای خدا جایزه، برای عبد جایز نیست. مثل تکبر برای خدا جایزه. چرا؟ چون خدا وکیلی بزرگتر از اون نیست. تکبر برایش جایزه، ولی برای هیچ بنده‌ای در این عالم تکبر جایز نیست. چرا؟ چون حداقل خدا بالاترش. تموم شد. پس تکبر برای عبد ناشایسته، ولی برای خدا شایسته. حالا از این طرف خودشیفتگی برای خدا بجاست، چون مگه چیزی غیر او تو عالم هست؟ معلومه باید شیفته خودش و تجلیاتش باشه. ولی برای عبد خودشیفتگی جایز نیست. چرا؟ چون عبد که از خودش چیزی نداره، هرچی از خداست. پس خداشیفتگی باید برای عبد باشه. این عبد خداشیفته است، خدا خودشیفته. چه اشکال داره؟ چشم این بعضی صفات برای بنده میاریش زشته، ولی برای خدا میاری درسته. این همونیه که تو قرآن بعضی کلمه ها فقط برای خدا اومدن، برای عبد نیومدن. خب یعنی ببین این عبارت برای عبد نباید استفاده کنی. از اون طرف بعضی عبارات فقط برای عبد اومدن، برای خدا نیومدن. خب ببین پس اینا نباید برای خدا بگی. این لذا پس چیز نیست. تنها کسی که در این عالم حق داره خود شیفته باشه خداست. خب هستم دیگه، مگه غیر خودش کسی تو عالم هست؟ دیگه شیفته چی باشه غیر خودش؟ خب شیفته خودشه و تجلیاتش دیگه. کسی دیگه این نیست که بخواد شیفته اون بشه. اگه این نبود که اصلا شیفتگی خلق نمیشد که. شیفتگی خلق شد وقتی خدا با تجلیات، یعنی فعل خدا اتفاق افتاد و این رابطه بین ذات و فعل شکل گرفت. حالا دیگه داره فلسفی عرفانی خیلی سنگین میشه، ولش کن. همین فعلا خدا خیلی خوبه. خدا عاش. بله. بله بله. این یه چیز، اون یه چیز دیگه است ها، اون یه حرف دیگه است. همه یه بار هم کامل در مورد این حرف زدیم، همه آیه های قرآن که نازل شدن پیامبر دعا کرد که نازل شد. لذا اینجوری نیست که فکر کنید پیامبر در نزول قرآن بی تأثیره، ولی نه اینکه فکر کنید با تأثیره، یعنی عبارت ها و لفظ ها رو رسول درست کرده. هرگز. لفظ قرآن از خداست، ولی طلب نزول از رسول خداست. یعنی اگر رسول خدا نبود که طلب کنه نزول آیاتو، هرگز قرآن نازل نمیشد. چون نزول قرآن طلب لازم داره، برای یه قلب آماده تشنه نازل میشه. لذا تمام آیات قرآن به طلب رسول خدا نازل شد. برای همین خیلی تو قرآن دارین مثلا آیه قبله وقتی میاد برمیگره دقیقا میگه، میگه روی قبله رو کردیم اون رویی که تو دلت میخواست، تو دلت خواست آیه نازل شد. یا آیه تطهیر، پیامبر دعا میکنه تطهیر رو برای اهلش، بعد آیه میاد میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. نه که پیامبر آیه بسازه، آیه کار خداست، ولی تا طلب نباشه آیه نازل نمیشه. و خب پیامبر فرودگاه همه آیه های قرآنه، طلبشو پیامبر درست، این غیر از تعجله. خلاصه چی ذکره؟ اون که یادتون نمیره. چی ذکره؟ اونی که شما رو از اسراف نگه میداره. و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن با، چون اینا همش آیه های برعکس بالاست، اعرض عن ذکری ان، پس برعکسش. هر جا تو زندگی انسان افراط و تفریط میکنه ذکر اونجا نداره، بی تردید. ذکر آدمو آروم میکنه، لذا واکنشاشو متعادل میکنه. ذکر آدمو حنیف میکنه، اعتدال میاره. نه با یه قوره سردیش میکنه، نه با یه مویز گرمیش میکنه، معتدله. این حاصل ذکره. ذکر عاقبت رو، یعنی آخرت رو بر دنیا ترجیح میده. یعنی هر جا ذکر اومد حتما اونجا قدرت غلبه بر دنیا پیدا میکنه. یعنی اگه ذکر باشه یکی از نشانه هاش اینه که شما آخرت رو حتما ترجیح میده. جایی که آدم آخرت رو ترجیح نمیده اونجا از ذکر محروم شده. جانم بله. اولی رو دارم در جواب همین سوال میدم دیگه. یعنی سوالشون این بود که ذکر وقتی میاد چه شکلی میشه. دارم با استفاده از آیات بعدی ویژگی های زندگی که توش ذکر است در نتیجه ونک نیست رو دارم توضیح میدم. در واقع دارم امون شرح میدم. یعنی یه زندگی که معیشت زن که نباشه چه شکلیه؟ فراموشی توش نداره، اسراف توش نداره، به راحتی غلبه دنیا داره. اصلا ماها اون جاهایی بین دنیا و آخرت میریم و میایم که ذکر نیست. هی میگیم انجام بدم، انجام ندم، انجام بدم، انجام ندم. چرا؟ چون ذکر نیست. شبیه اون دعای حضرت ابا عبدالله الحسین در یوم العرفه. چی میگن؟ میگن آن موقعهایی من دست به گناه نبردم که محبت تو قلب منو گرفته بود. چون محبتت اومد، دوراهی گناه و ثواب منو گیر ننداخت. چون محبتت اجازه نداد دستمو سمت گناه دراز کنم. ذکر دیگه. ذکر یکی از کاراش اینه که شما رو از دوراهی دنیا آخرت نجات بده. اون جایی که آدم دوراهی دنیا آخرت داره ذکرش کنه. اون جایی که آدم اسراف میکنه ذکرش کنه. اون جایی که نگه داشتن حریم‌ها برای آدم سخته ذکرش کنه. ذکر آدمو میاره تو چارچوب. خیلی جالبه. ذکر آدمو میاره تو چارچوب. همه چیش به قاعده میشه. اول نها میشه. اهل چارچوب و حریم میشه. همینجا یه دقیقه نگه دارم. چون ولولا کلمتون سبقت من ربک لکان لزوما اجل مسما. این پایان این قسمته. تو معیشت ونک میگن. این بگم جمله تموم کنم. از اون طرف. میگن معیشت زنک به چه زندگی گفته میشه؟ بذارید جمله علامه طباطبایی رو براتون بخونم. خدا رحمت کنه حضرت علامه رو. برای حضرت علامه صلوات الله علیه. حضرت علامه اقوالی رو که مفسرین در مورد معیشت زنک میگن ذکر میکنن. بعد میگن آقا این حرفا صحیح نیست. دلیلش رو میگن. بعد اینجوری میگن و جای هیچ تردیدی نیست که مؤمن حیات حر و سعیدی دارد که در هر دو حال غنا و فقر سعید است. چون بالا دارن میگن معیشت زنگ یعنی گرفتاری های زندگی. الان میگن حرف غلطیه. معیشت زنگ به گرفتاری های زندگی نمیگن. زندگی یه آقای گرفتار بود، یه سریال بود زمانو. آره نه غلود آقای گرفتار. این به گرفتاری نمیگن معیشت زنگ ها، بلکه مؤمن حیات حر یعنی آزاده است و سعید یعنی پر از خوشبختی و خوشبختی که در هر دو حال غنا و فقر سعید است، هرچند که فقرش به حد عفاف و کفاف و کمتر از آن باشد. یعنی حتی فقرش به قدری باشه که دیگه نتونه عفاف و کفاف هم بکنه. عفاف و کفاف اون حالتی رو میگن که فقر انقدر رفته بالا که فقیر عفت به خرج میده، چیزی نمیگه، وگرنه زندگیش داغونه ولی نمیذاره در چهرش منعکس بشه. یعنی حتی اگر زندگیش به اینجا رسیده باشه، مؤمن هنوز زندگیش سعادتمندانه است. ولی کافر دارای چنین حیاتی نیست و زندگی او در دو کلمه خلاصه میشود، چه فقیر باشه چه غنی. اینا میشه معیشت زنگ. نارضایتی نسبت به آن چیزی که دارد، چیزی که داره راضیش نمیکنه، و بس و دلبستگی به آن چیزی که ندارد. همیشه چیزی رو که نداره دلش میخواد، چیزی رو هم که داره راضی نیست. این معیشت، این معنای معیشت زنک است. معیشت زنک یعنی این. چرا هم اینطوری میشه؟ چون خدا نداره. به اندازه ای که آدم خدا نداره، دارایی دیگه مهم میشن. حالا اگر اون دارایی رو داشته باشه، خب این که همه دارایی نیست، پس رضایت بخش نیست. اگرم اونو نداشته باشه، چون دلبستگی داره، یه جور در عذابه. یعنی این بیچاره داشته باشه یا نداشته باشه در عذابه، فرقی نمیکنه. به این میگن معیشت زنک. ولی معیشت غیر زنک چون خدا داره، دیگه چه فرقی میکنه داشته باشه یا نداشته باشه؟ چه تفاوتی میکنه؟ خدا رو که داریم، که در فقرم خدا رو صدا میزنیم، در غنا هم خدا رو صدا میزنیم. بهترین زندگی رو داشته باشیم با خداییم، هیچی هم نداشته باشیم باز با خدایی، چه فرقی میکنه؟ اینه تفاوت معیشت زنک و غیره. بله. بالاخره رد پای اعراض از ذکر رو داریم. حالا نگیم کف، بگیم اعراض از ذکر. حداقل ذکر انقدر نیست. اینم بگم ها، یه وقتی شما منظورتون از قر زدن نهی از منکره، که من آقا وظیفه دارم برم بگم آقا این مثلا به فلان مسئول، به فلان آدم بگم آقا این کار درست کن، یه وقت منظور اینه که این اشکال این آفرین. اگر اما اگر اگه غر زدن این حالت ناخوشی درونی ماست، این معیشت زن که حتما ذکر کمه، حتما ذکر کمه، حالا حتما نیاز به ذکر بیشتر. حالا این سوال رو من جواب دادم که ذکر چه شکلیه و چگونه معیشت زنگ چگونه معیشتیه، معیشت غیر زنگ چه شکلیه، ولی این سوال هنوز موند که چگونه میشود از اهل ذکر شد. اینو بذاریم برای اینکه یه جلسه دیگه سوره طه رو کار کنیم با این دستورالعمل. آدما چجوری از ذکر بهره مند بشن در زندگیشون؟ فعلا بفهمیم ذکر چه چیز دوست داشتنی فوق‌العاده منحصر به فردیه، آتشش رو پیدا بکنیم. حالا بگیم چه عواملی ذکر رو ایجاد میکنه. این جلسه بعدی انشالله باز محضر سوره مبارکه طه. نه، چون خدا که یادش میکنه، اون یادش نمیکنه، اون خدا رو فراموش کرده. خدا که این کار رو میکنه، خدا بارانش میباره، اون ظرف رو برعکس گرفته، چیزی توش پر نمیشه. بله، معیشت زنگ فقط از طرف انسان، چون میگه و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. خدا ایجاد نمیکنه، انسان خودش ایجاد میکنه. کسی، جمله آخر که بریم بر نماز آماده شیم، کسی حق نداره به بهانه مشکلات زندگی رو برای خودش تلخ و زهرمار کنه. اگر این کارو کرد از بی‌ذکریشه، نه از مشکلات. پس از بی‌ذکریشه، نه از مشکلات. یعنی اینو بهتون بگم، روز قیامت میریم پیش خدا، بعد انتظار دارین یه عمر غر زدین، بعد بعد بیرا گفتین، عذاب کشیدین، اونجا برگرده مثلا خدا بگه عزیز دلم چقدر سختی کشیدی، بعد خدا راست راست باید میسه میگه خودت کردی، بعد میگه وا خدا یعنی چی؟ اقتصاد اینجوری بود، خانواده اینجوری بود، بچه‌م اینطوری بود، شوهرم اینطوری بود، زنم اینطوری بود، این شکلی بود. میگن چه رفتی به حال خودت داشت؟ حال خودت که رفتی به اینا نداشت، تو که نباید زندگی زهرمارت میشد دیگه. از آسیه که بدتر نبودی دیگه، از موسی که بدتر نبودی که، خودت که نباید معیشتو بر خودت زنک میکردی که. کسی فکر نکنه به دلیل مشکلات حق داره زندگی برای خودش هم زهرمار بشه. اگر کسی زندگی براش زهرماره، نشون میده در زندگی با خدا رابطه نداره، چون اگر با خدا رابطه میداشت که زهرمار نمیشد، وسط سختی با خدا حرف میزد. بعد وقتی با خدا حرف بزنه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب دیگه، قلبش آرامش پیدا میکرد دیگه. برای همین شما مجبوری دائما با خدا ارتباط برقرار کنید. برای همین خدا میگه صبح، میگه دیگه، میگه صبح و شب و اطراف نهار و آنا الی، ببین 24 ساعتی بیا، چون وگرنه صحنه ها میبرته. برای چی 5 وعده نماز در روز؟ و چرا همین سوره مگه نمیگه اقم صلات لذکری؟ برای چی خدا 5 وعده نماز؟ این روزی 5 تا رو شاخشه با خدا حرف زدن. ببین تو به بیشتر از اون رو فکر کن، وگرنه زیر روزی 5 تا فکر نکن حرف زدن با خدا رو. یه بار اول صبح، یه بار سر ظهر، یه بار عصر، یه بار مغرب، یه بار دم عشاء. حالا اگر نمازا رو با هم تجمیعم کردی، ظهر و عصر رو با هم خوندی، مغرب عشا رو با هم خوندی، حداقل موقع عصر و موقع عشا یه قرآنی بخون، چون خدا 5 وعده نماز گذاشته. یعنی روزی 5 تا رو کمتر از این نداری؟ مثلا کمتر از روزی 5 بار با خدا گفتگو کردن نداریم که؟ ما تو نمازم با خدا حرف نمیزنیم، یعنی در حتی موقع نمازم در حال حرف زدن با خدا نیستیم، در حال حرف زدن با ذهنمون و مسائلمون و تون تون ایناییم. خب چه انتظاری دارین تو تلاطم زندگی آدم آروم شه؟ حالا انشالله که یکی از راهاش صلاته، که حالا انشالله جلسه آینده در مورد راه‌های متذکر شدن با توجه به سوره مبارکه تا حرف می‌زنیم. شما اگر یه فرصتی کنید سوره رو بخونین، ببینید تو سوره در مورد ذکر چه نکاتی گفته شده، خوبه، خیلی جنبندگی خوبی خواهد شد. انشالله هممون از اهل ذکر باشیم و از اقامه کنندگان نماز به برکت صلوات و محمد و آل محمد. Oh, wow.